سلام و صبحتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در سال جاری تاکنون بیش از 1,400,000 پناهجو به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها به صورت اجباری اخراج شدند. این اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که این روند بحران بشری در کشور را عمیق تر ساخته، زیرا منابع و امکانات روز به روز در حال کاهش است. بر اساس معلومات این کمیشنری، بیشتر بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان برگشتند و این امر سبب افزایش سطح نیازهای بشری در این کشور شده. سازمان ملل گفتند که این شمار گسترده افراد بازگشت کرده وضعیت اضطراری بشری بیشتر را به وجود آورده. در حالی که روابط روسیه و طالبان روز به روز در حال گسترش است، شرکت‌های گردشگری روسی بسته‌های جدید سفر به افغانستان را معرفی کردند که هزینه سفر یک هفته‌ای را حدود $3,000 تعیین شده. رسانه‌های روسی روز دوشنبه گزارش دادند که این اعلان‌ها در روزهای اخیر روی پلتفرم‌های آنلاین اینترنتی روسیه نشر شده و به گفته کانال خبری شاد در تلگرام، احتمال دارند نخستین گروه مسافران در نیمه ماه جاری جولای سفر خود را آغاز کنند. قیمت این بسته‌ها 235,000 روبل معادل $3,000 اعلام شده و معرفی آنها همزمان با گرمتر شدن روابط میان روسیه و حکومت طالبان بیشتر شده. روسیه هفته گذشته به عنوان نخستین کشور به گونه رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و پس از آن مسکو از برنامه‌های همکاری با طالبان در حوزه‌های مختلف خبر داد. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان یا CEDAW روز دوشنبه گفت که 78% از زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند. این کمیته پس از بررسی وضعیت افغانستان و 9 کشور دیگر یافته‌های خود را در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان منتشر کرد و در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان نسبت به شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک با زنان به اتهام زنا و محرومیت دوامدار دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. بر اساس یافته های این کمیته، در حال حاضر حدود 78% دختران در افغانستان از حق آموزش، کار یا آموزش های حرفه‌ای محروم هستند، موضوعی که به گفته این کمیته ملل متحد به افزایش ازدواج های اجباری کودکان و گسترش فقر دامن زده. اداره دونالد ترامپ گروه هیئت تحریر شام سوریه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفته که این تصمیم پس از مشورت با لوی سارنوالی و وزیر وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته شده و امروز یعنی سه‌شنبه قابل اجرا خواهد بود. گروه جبهه نصر که قبلا با القاعده مرتبط بود نام خود را تغییر داد و هیئت تحریر شام نام ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از صرف شام با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید تاکید کرد که قبلا با او گفته شده که رهبر جدید سوریه از پس زمینه بسیار سختی می‌آید. ترامپ گفته که زیاد تعجب نمی کنم، این بخش سخت از جهان است و افزوده که از او بسیار تحت تأثیر قرار گرفته. این در حال است که پس از سقوط اسد در دسامبر گذشته و حمله‌ای که توسط گروه هیئت تحریر شام رهبری شد، سوریه روابط خود را با آمریکا و دیگر کشورهای جهان بیشتر ساخته. و اینکه 18 شیر که به صورت غیر قانونی به عنوان حیوان خانگی در منطقه پنجاب پاکستان نگهداری می‌شدند مصادره شدند. مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که این اقدام پس از آن انجام شد که یکی از این شیرها از یک خانه فرار کرد و به یک زن و 2 کودک حمله کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه. نمایندگان ایالات متحده و شمار از کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. یکی از نمایندگان ایالات متحده گفت
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
پایان مهلت سفر بدون ویزه با اسناد تات برای رانندگان بین افغانستان و پاکستان. یک راننده افغان میگوید
افغانستان خواسته در ترکیب باید برابرس.
باید از طرف افغانستان برای ما زمین سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزه صادر میکند.
در این برنامه خواهید چنید که تماشای فیلم های کارتونی چه تأثیری بر روان کودکان دارد و از جهان به شما خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو در قصر سفید با هم دیدار کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه هفته سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جولای 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. نمایندگان ایالات متحده و شماری از کشورها در نشست مجمع سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. جانتان شرایر نماینده ایالات متحده شام دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعامل جامعه جهانی با طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که در 4 سال گذشته تقاضاهای مکرر آنان از طالبان به خاطر بهبود وضعیت افغانستان نتیجه نداشته. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز تاکید کرد که هر روند معتبر گفتگو تحت رهبری سازمان ملل باید فراگیر و وابسته به مردم افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نماینده ایالات متحده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حمایت و تعامل جامعه جهانی با طالبان انتقاد کرده، گفت که همزمان انتظار احترام و پابندی به تعهدات بین المللی از آنان موازی متناقض و غیر قابل پذیرش است. جاناتان شرایر روز دوشنبه 7 جولای در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت، با اشاره به هزینه‌های سنگین مالی و انسانی ایالات متحده در 2 دهه گذشته برای حمایت از مردم افغانستان، گفت که همکاری با طالبان بدون رعایت اصول و الزامات بین المللی نه تنها ناکارآمد بلکه به نوع مشروعیت بخشی به سیاست‌های طالبان است. او افزود طالبان تاکنون هیچ گونه نشانه از پایبندی واقعی به تعهدات بین المللی نشان ندادند و هرگاه تمایل به گفتگو داشته باشند آن را تنها بر اساس شرایط خود و به زیان دیگران انجام دادند.
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند و به الزامات بین المللی افغانستان احترام بگذارند. این موضع در تضاد مستقیم با یکدیگر قرار دارند.
They stand in direct contradiction to each other.
آقای شرایر با اشاره به روند سیاسی دوحه به رهبری سازمان ملل متحد تصریح کرد که این روند نیز نتایج پایدار به همراه نداشته و چشمانداز روشنی برای تغییر وضعیت کنونی ارائه نکرده است. نماینده ایالات متحده در ادامه سخنان خود خواستار آزادی فوری شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط طالبان شد و بر پایان دادن به آنچه که دیپلماسی گروگانگیری طالبان خواند تاکید کرد. از سوی هم نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تاکید کرد که هر روند گفتگو به رهبری سازمان ملل باید وابسته به مردم افغانستان باشد تا از مشروعیت بخشی به طالبان جلوگیری شود. او با تاکید بر این که مسئولان تخلفات بزرگ در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند، گفت که صلح پایدار وابسته به روند فراگیر با مشارکت همه اقشار به ویژه زنان و جامعه مدنی است و ضمن حمایت از نقش یونما خواستار تعامل گسترده‌تر آن با نیروهای دموکرات شد. آقای فایق در مورد طرح موزاییک سازمان ملل به دلیل آنچه که نبود شفافیت و وضاحت استراتژیک آن خواند ابراز نگرانی کرد.
Any credible UN-led political process must be Afghan-owned.
هر گونه روند عملی معتبر و به رهبری سازمان ملل متحد باید متعلق به افغان‌ها، فراگیر و مشروط باشد و با معیارهای پاسخگویی روشن و معیارهای قابل اجرا همراه باشد تا از مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان جلوگیری شود.
To avoid legitimizing oppressive Taliban policies.
روز آتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت ملل متحد در 23 جون گفته بود که طرح موزاییک این سازمان بدون رسمیت بخشی به حکومت طالبان تلاش میکند همه صداها را در یک فرایند فراگیر شنیده و مسائل کلیدی را در مرکز گفتگوها نگه دارد. حکومت طالبان در مورد برگزاری نشست سازمان ملل متحد تا کنون واکنش نشان نداده است. با وجود تاکید پیام جامعه بین المللی برای تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر در نزدیک به 4 سال گذشته، طالبان مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین و حکومتشان همه شمول است. نمایندگان شمار از کشورها در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت خود را از تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان اعلام و بر ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رانندگان از 8 جولای یعنی از امروز به بعد نمی توانند که تنها با سند تاد میان افغانستان و پاکستان تردد کنند و ملزم به داشتن پاسپورت و ویزا خواهند بود. پیش از این رفت آمد رانندگان تجاری بر اساس سند موقت موسم به تاد صورت می گرفت، اما بر اساس نامه ای از وزارت تجارت پاکستان که به دست رادیو آزادی رسیده، اعتبار این سند دیگر به پایان رسیده. برخی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ابراز نگرانی میگویند که اگر راه حل بدیلی پیدا نشود، این تصمیم برای رانندگان مشکل ساز خواهد شد و تاجران هر دو کشور با چالش های جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مهلت تردد رانندگان افغان وسایط نقلیه تجاری که بدون پاسپورت و ویزه میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند تا تاریخ 8 جولای تعیین شده است. دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه 7 جولای در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب افزود که از این تاریخ به بعد داشتن پاسپورت و ویزه برای تمامی رانندگان در این مسیر الزامی خواهد بود. او گفت که در صورت نبود رای حل جوگزین، این تصمیم میتواند به توقف گسترده وسایط حمل و نقل در گذرگاه های از جمله تورخم و اسپین بولدک منجر شود و تجارت دو کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد.
دریافت دائمی ویزا و یا پاسپورت برای راننده دشوار است. امیدوارم مقامات کابل و اسلام آباد این مشکل را به زودی حل کنند. در غیر آن، اگر این تصمیم از 8 جولای اجرایی شود، بسیاری از موترها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک متوقف خواهند شد.
پیش از این بر اساس توافق میان دو کشور، رانندگان وسایط نقلیه تجاری می توانستند بدون داشتن پاسپورت و ویزه و تنها با استفاده از سند موقتی تاد بین دو کشور رفت و آمد کنند. این سند از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نیز نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل طالبان در پاکستان صادر می شد و 1 سال اعتبار داشت. 6 ماه نخست آن با پرداخت $100 تمدید می شد و 6 ماه دوم رایگان بود. اما طبق یک مکتوب رسمی وزارت تجارت پاکستان که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از تاریخ 8 جولای به بعد اعتبار این سند برای رانندگان افغان و دستیارانشان به پایان میرسد. در این مکتوب آمده که پس از این قوانین مربوط به حل منازعات ترافیکی آن کشور به طور کامل اجرا خواهد شد. این در حالی است که اعتبار سند تاد در 2 جون به پایان رسیده بود، اما پس از گفتگو میان مقامات دو کشور استفاده از آن تا 7 جولای تمدید شد. سفارت پاکستان در افغانستان در 20 جون اعلام کرد که برانندگان افغان و ترانسپورترها ویزاهای 1 ساله چند بار ورود صادر میکند که در بدل پرداخت $100 صادر میشود. در اطلاعیه که در صفحه ایکس این سفارت منتشر شده بود آمده که متقاضیان این ویزه باید در کنار سایر مدارک کپی معتبر سند موقتی تاد را نیز با خود داشته باشند. همزمان شماره از تاجران افغان و مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی نیز از اعمال این محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در فصل صادرات سبزیجات و میوه‌های تازه ابراز نگرانی کردند. بشرمل عثمان‌زی، تاجر افغان و رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی در تورخم، برادیو آزادی گفت:
من سبا که این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی می کند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است.
آجی عبدالاحد تاجر دیگر افغانی است در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت:
افغانستان خواسته در ترتیب باید برابرس.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر میکند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه صادرات به هند آسیب دیده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید با هم دیدار کردند. این دیدار برای غذای شب بود و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود، خبرنگاران اجازه حضور در دقایق آغازین این مراسم را یافتند. آقای ترامپ در آغاز در این دیدار به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو به همراه یکدیگر موفقیت چشمگیری داشتند و فکر میکند که این موفقیت در آینده حتی بزرگتر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که همراهی تیم‌های اسرائیل ترکیب فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها بوده. او همچنین از طرف اسرائیلی‌ها و همچنین از طرف یهودیان سراسر جهان از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تلاش برای صلح و امنیت در بسیاری از سرزمین‌ها به ویژه در شرق میانه قدر کرد. پس از آن نتانیاهو با اعلام این که خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شده، نام خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که امیدوار است ناچار به حمله دیگر به ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود، گفت که امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم و نمیتوانم تصور کنم که بخواهم این کار را انجام بدهم. آقای ترامپ افزود که آنها میخواهند به نتیجه برسند و بسیار متفاوت از چیزی هستند که دو هفته قبل بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر بدون اشاره به جزئیات گفت که قرار است دیدار دیگر بین آمریکا و ایران برگزار شود و خواهید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. او افزود که فکر میکنم وقت به آن سه سایت ایران حمله کردیم ضربه بزرگی خوردند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده گفت که دوست دارد بتواند در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران را نیز بردارد. این در حالی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه در پاسخ به پرسش آقای ترامپ که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود گفت که خیلی زود، یا هفته آینده یا همین حدود این مذاکرات آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ما هست azadiradio.com. همزمان با پایان دادن پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگیشان خبر می‌دهند. شماری از این افغان‌ها که هنوز در ایرانند، برای آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعدد را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران بدون اسناد از ترس بازداشت از خانه و محل کار خود خارج شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش براز یک شنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرای بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده‌اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراری دیگه سیم کارت‌ها رو کلا همه رو قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن ده اینا رو گرفتن. یک از بچهای فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن رد مرز میکنن. پول خانه و این چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مولی نداده. نمیتیه وقت ما هم پرا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پول ما بیتیم، ما هم پول خانه را خرج کرده بیاییم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمیتوانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببریم این قدر اس بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا و روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخوانن. ترس و وحشت و زلزله مانده باور کنیم. در همه کارگاه ما 50-60 نفر افغانی کار میکنیم، از همون محوطه دیوار هیچ کدام ما بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریار احمدی رئیس مرکز امورات با مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند. او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50%شان برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. به اساس گزارش ها برگه های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخل ایران به عنوان کارت های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفتن می شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته های مختلف از مهاجران، از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که باید با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعیش امنیت روحی روانی که ما نداریم. افراد نشناس نظامی سابقه دولت از من و بیت مینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغان‌ها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج ادبای افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می‌گردند با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید که تماشای فیلم‌های کارتونی و سرگرمی چقدر میتواند بر روان کودکان تاثیر بگذارد. در این گزارش همکارم با مجیب الرحمن ایمان یکی از انیمیتوران افغان نیز صحبت کرده که میشنویم.
راجا جنبه اینو خیلو خمستی وکره
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است، اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و پپنتون که چون پمغ وقتو که بعد ما
وقتی در پهنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزد کول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را آموخت، سپس انیمیشن‌های دو بعدی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دی چې چاپی وی
تو نو واستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته، حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی، حرکات آسان وی.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامونو پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه‌ای از فیلم‌هایی است که در آن اشیا و شخصیت‌ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می‌شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می‌کند. هرچند به گفته ایمان فیلم‌های کارتونی برای همه گروه‌های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه‌مندند، زیرا به گفته او با شخصیت‌ها و داستان‌های این فیلم‌ها احساس نزدیکی می‌کنند، خود را در ماجراها می‌بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می‌کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان میگویند که تماشای فیلم‌های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم‌ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می‌کنند. او اما تأکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تأثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم‌های کارتونی برای اطفال بسیار مفید میباشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میتونه، رنگ‌ها را میتونن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا میباشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم‌های کارتونی حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش‌ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم‌های خشونت‌آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم‌های کارتونی برنامه منظم و زمان‌بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه‌ها وابسته نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای گروهت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از به مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما به مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، ما از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز در ازو سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیقالت است، بدو که نمیدوی سر. انداختم خود از این بالایی دم این سر خر که انداختم سر پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختن بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روزی که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لاخل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم. ولی ما گفتم میتونیم در موردشون اچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپر میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتون همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان و قدر سابقه هم نداشت
داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موتورهای برقی بودن. من فکر میکنم با شنودای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موتورهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موتورهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شود کسی را نمیبینه، بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نیکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار من باز امیر خدا گفته نشر میکنم باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه ما گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو گفت که کار خوب نکردی تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین
بله اول میخوایم یک چیز دیگه را بگویم که من بعد از اون فیلم زغال سبز را ساختم زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود بله ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون این فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن
خب در سویدن چه کارهایی را انجام دادین
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه‌تون رو در میتون این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم تیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای دیگه را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان، من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیفان از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سترگی می فلاری دیر لکی خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر دے نن ما تختر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اخترو نبی تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے پټول جهان کې بلتا ناشنا نلرم تچران لرې مستی او مسکان لرم تچ مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم تچ مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم خیر چې به پچا سر سیالی کوم خیر دے چ بے وزلا یا پچا سر سیالی کوم سترگی میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان
تم گٹا تم تاوان تم در تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگه می پلاری دی زڑک خوشحالی کوم ناست ما چرا بشه زڑ در تا خالی کوم سرگه می پلاری دی زڑک خوشحالی کوم ناست ما چرا بشه زڑ در تا خالی کوم نن ما تختر دے ام نانن ما تختر دے یش دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے ام نانن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور. حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.